به بهانه استقبال از اکران آنلاین و بسته موندن در سالن‌های سینمایی، از نیمه بعد هر هفته دو فیلم به این شیوه اکران میشه. بعد از گذشت حدود یک ماه از زمان اکران خروج، به عنوان اولین فیلم به شکل آنلاین، 5 فیلم طلا، زیر نظر، تیغ و ترمه، کشدارگاه و مهمانخانه ماه نو به جمع اکرانهای آنلاین پیوستند. هرچند این شیوه اکران هنوز مشکلات خودشو داره و فیلم‌ها در همون ساعت اولیه پخش به شکل غیر قانونی قاچاق میشن، اما با ادامه این روند میشه امیدوار بود که مخاطب به خرید بلیت و تماشای فیلم‌های سینمایی عادت کنه و این سبک از فیلم دیدن بین مردم به یک روال رایج تبدیل بشه.
خب بخش دوم رویدادها رو هم شنیدید. جناب آقای اکبری صحت، شما هم خبری دارید که ما میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. احتمالاً بخشی از شنونده هامون هم در جریان قرار گرفتن. متاسفانه آقای حسن توفیق،
بله،
از روزنامه‌نگاران خیلی با سابقه پیشکسوت و نامدار ایرانی و از مدیران نشریات، در حقیقت مدیر نشریه توفیق، به درود حیات گفتن تو این ایام و جاشون در این دنیای فانی خالیه. فقط در مورد نقش ایشون این رو عرض بکنم که در آقای توفیق، یعنی مجموعه خانواده توفیق که مجله طنز توفیق رو قبل از انقلاب مدیریت کردن و منتشر کردند، حق زیادی برگردن روزنامه‌نگاری بعد از انقلاب دارن. به یک معنا هفته‌نامه و ماهنامه، مجموعه نشریات گل‌آقا، طنز، کاریکاتور و حتی نشریات فعلی که در این حوزه کار میکنن، ادامه منطقی مجله توفیق هستند و مجله توفیق زمانی تونست منتشر بشه و روی پیشخوان مطبوعات که اون زمان وجود داشت و الان خیلی کمتر وجود داره قرار بگیره، که این مدل روزنامه نگاری تو ایران یک مدل حج و یک مدل کم شخصیت بود.
ماله.
توفیق تونست حالا متناسب با زمان خودش، تو شرایط خودش، تو جایگاه خودش، به روزنامه نگاری طنز یه جایگاه ویژه بده و نویسنده و شاعر و کارتونیست‌های خیلی بزرگی رو به جامعه ایران معرفی بکنه.
بله، خیلی متشکریم. روحشون شاد و یادشون گرامی. در این بخش از برنامه قرار گفتگوی داریم با یکی از نویسندگان که پشت خط ارتباطی ما هستن و پیش از آن که وارد گفتگو با ایشون بشیم، دعوت میکنیم بخشی از یک اثر رو بشنوید با صدای خود نویسنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سرور رجایی هستم، شاعر و روزنامه‌نگار، متولد 1347 کابل. از سال 1374 بعد از اینکه طالبان به حاشیه‌های شهر کابل رسیدن، ناگزیر کشورم را رها کردم و دل به غربت سپردم، راهی ایران شدم. در ایران بعد از مدت‌ها به شغلی که علاقه داشتم راه پیدا کردم، به کار فرهنگی. ما خاطرات بسیاری از حضرت امام در افغانستان داریم. هیچ کسی را سراغ ندارم که در گذشته ها از حضرت امام خاطره ای نداشته باشد. سال 1368 بود، ما در پایگاه جهادی شماره 22 مربوط به حرکت اسلامی افغانستان به نام شهید سعادت بودیم. فرمانده پایگاه برات علی جعفری بود. برات علی جعفری یک از چریک‌های شهری جهادی ما بود که سالها در زندان پلچرخی کابل هم زندانی بود و بعد آزاد شد. به عنوان فرمانده آنجا مسئولیت پایگاه را به عهده داشت. وقتی آقای جعفری سفری به پاکستان داشتند، در برگشت ما به استقبالش رفتیم. از مسیری که با هم پیاده برمیگشتیم، من از آقای جعفری پرسیدم که آقای جعفری سوغات فرهنگی برای ما چی آوردی از پاکستان؟ گفت که سوغات فرهنگی تعداد کتاب و مجله آوردم و در کنار آن دو حلقه فیلم، یک فیلم رحلت حضرت امام و یکم از فیلم‌های جنگی سینمای ایران را به همراه هم آوردم. با هم می آمدیم، همونجا جرقه این خورد که ما برای روستاییان منطقه بهسود فیلم حضرت امام را به نمایش بگذاریم. اولین نمایش فیلم را که ما برگزار کردیم، در خود پایگاه جنراتور برقی را مهیا کردیم، تلویزیون 14 اینچ سونی داشتیم و یک ویدئوی کوچکی نزدیکای غروب بود آماده کردیم و به روستاییان نزدیک خبر دادیم که ما امشب نمایش فیلم داریم، بیاین برای تماشای فیلم رحلت حضرت امام. جمعیت انبوهی در پایگاه جمع شد. بعد از پایان فیلم من به اهالی اعلان کردم که دوستان اگر تمایل داشته باشند، ما می توانیم این فیلم را در روستا های دور و نزدیک متعلق به پایگاه جهادی به نمایش بگذاریم، اما شرط داریم. شرطم اینه که ما بنزین نداریم که جنراتور رو روشن بکنیم. دوستان اگر تمایل داشته باشن بروند بنزین تهیه بکنند، بعد از آن که تهیه کردن به ما خبر بدهند، یک شب ما در خدمتشان خواهیم بود. این اتفاق افتاد. روستایان بسیاری خودشان عاشقانه برای تهیه بنزین شاید 20 تا 25 کیلومتر راه میپیمودند تا 5 لیتر بنزین تهیه بکنند که بیایند و نوبت بگیرند و فیلم رحلت حضرت امام را به تماشا بنشینند. روستاهای بسیاری رفتم. عصرها که میشد به نوبت هر روستا که میرسید، یک الاغی بود، جنراتور و تلویزیون را به الاغ می‌بستم، ویدئو را داخل یک کیف روی شانم می‌انداختم و راه می‌افتادم به سمت آن روستا. نزدیکای غروب آنجا می‌رسیدم و قبل از اینکه هوا کاملا تاریک شود، برنامه را تنظیم می‌کردم. بعد از نماز مغرب و عشا روستاییان می‌آمدند، فیلم را تماشا می‌کردند. در زندگی اجتماعی و سنتی مردم افغانستان، خصوصا در روستاهای افغانستان، جمع شدن خانمها و آقایان در یک محفل کار دشواری بود، کار سختی بود. یعنی حتی اگر در مراسم حسینیه تکه خانه های عزاداری جمع می شدن، کاملا مکان خانم ها جدا بود و مکان آقایون هم جدا. اما در نمایش فیلم رحلت حضرت امام این اتفاق افتاد که ما چون در فضای باز برگزار می کردیم، این سنت شکنی شد که حتی آقایان و خانم ها در کنار هم آمدند و فیلم ها را تماشا کردند. و این خاطره هیچ یادم نمی رود که نمایش فیلم رحلت حضرت امام برای اولین بار این تابو شکنی را انجام داد و خانم ها و آقایان با دنیای از اندوه در کنار هم و در کنار رود کوچکی که آهسته به آرامی می رفت به پایین به سراشیبه دره نشسته بودند و فیلم حضرت امام را تماشا کردند.
خب، آنچه که شنیدید بخشی از صحبت‌های محمد سرور رجایی، نویسنده کتاب در آغوش قلب‌ها بود که انتشارات راه یار اون رو منتشر کرده. این کتاب جلد نخست تاریخ شفاهی بین‌الملل از مجموعه تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که 4 بخش داره و نمونه کوچکی از عمق علاقه آزادگان جهان به امام خمینیه. عنوان اثر حاضر، یعنی در آغوش قلب ها، به این دلیل انتخاب شده که شامل 34 قطعه از خاطرات فرهنگیان و فعالان ادبی و فرهنگی افغانستان و 55 قطعه سروده از شاعران این کشوره. سروده ها در قالب های مختلف به نزد در اومده که خب همگی بیانگر ارادت شاعران به امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هست و همچنین مجموعه ای از تصاویر مربوط به برگزاری مراسم و جلسه های رحلت امام در روستاها و شهرهای افغانستان از دیگر موضوعات پرداخته شده در این کتابه. اما جناب آقای محمد سرور رجایی پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای سرور رجایی سلام، عصرتون بخیر.
منم عرض سلام احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان محترم و دلاغاه برنامه وزین هفت اقلیم.
خیلی متشکرم.
من درود می‌فرستم به روان پاک امام شهدا و شهیدان که در کشورهای غیر از کشور خود به شهادت رسیدند. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای جلیل اکبری صحت، کارشناس برنامه، اینجا در استودیو حاضر هستم و با شما درباره کتابتون در آغوش قلب‌ها که انتشارات راهیار هم منتشر کرده صحبت میکنن. آقای صحت بفرمایید.
سلام آقای رجایی، عصرتون بخیر.
منم سلام و عرض ارادت دارم، انشالله که روز خوبی داشته باشین و بتونم در خدمت شما.
خواهش میکنم. ما از دهه 60 که آقای محمد کاظم کاظمی رو شناختیم و بعد اون غزل مثنوی مشهورش غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت، همین جور با ادبیات دوستان و برادرای افغانستانیمون آشنا و آشناتریم و بچه محل خودمونن دیگه. دیشب یک اتفاق برام افتاد که تقریبا حظ چند ساعته بردم. یک جوان 20-30 ساله‌ای که سرایدار ساختمانی بود دیدمش و کاری میخواستم انجام بده. گفتم گلاب فلان کار رو انجام میدی؟ گفت شب بزرگ است. بعد من دیگه نفهمیدم این از من پاسخ میخواد و فکر کردم که چقدر قشنگی که شب بزرگ است تا اینکه شب دراز است و این دور دری به قول استاد محمد کاظم کاظمی ما رو همیشه سحر میکنه، ما رو جادو میکنه. این رو به عنوان پیش مقدمه عرض بکنم که تا یه دوست افغانستانی حرف میزنه ما اصلا یادمون میره چی بپرسیم، چون انقدر این لهجه برای ما گیراست. هرچند شما بیشتر از ما بومی شدین و بالاخره کفتر جلد ادبیات فارسی و کتابتون هم که همین رو داره میگه. خواهش میکنم آقای رجایی، یک نکته ای که توی این کتاب هست و دلم نمیخواد بگم بینا فرهنگی، چون خیلی فرهنگ افغانستان و فرهنگ ایران و مثلا این جغرافیا رو من از همدیگه دور نمیبینم که بگم کالا بینا فرهنگی، اینا یک فرهنگ تمدنی هستند، ولی اگه اشتباه نکرد فرهنگ تمدنی، فکر کردم اشتباه گفتم.
خواهش میکنم.
بله، تو این کتاب تلاش کردین که همه وجوه امام راحل رو ببینین و چه شعر چه به خاطره و حتما از شعرهای بسیار خوبتون هم شعرهایی هست. من متاسفانه این کتاب رو مطالعه نکردم ولی بسیار دلم میخواست که اون تصاویر بکر و ناز و درست بچه های شاعر افغانستانی رو بخونم و لذت ببرم. شما بگید که این تحفه‌ای که برای ادبیات فارسی و یا علاقمندان به امام خمینی آماده کردید در دسترس الان هست نیست؟ چاپ چندم؟ اطلاعاتی بدید که ممکنه کسی بخواد این کتاب رو بگیره، میتونه داشته باشه یا میتونه اینترنتی بخره. دسترسی به این کتاب چطور هست؟
دسترسی به این کتاب بسیار آسان و راحته.
چه خوب.
اگر دوستان علاقه مند فقط همین انتشارات راهیار رو سرچ بکنند، اتفاقا به مناسبت رسیدن 31 سال ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه، دوستان ما در انتشارات راهیار با تخفیف بسیار عالی هم کتاب را به مخاطبان عرضه خواهد کرد و می کنند انشاءالله. این کتاب در سال 1397 اولین بار منتشر شد.
بله.
و پارسال در به چاپ دوم رسید و الان هم کتاب در سه فصل همانطور که شما فرمودین یک فصل خاطره های بخشی از ارادتمندان افغانی است و یک بخشی هم شعر شاعران افغانستان است که از ارادت کردند. و در نمایه سوم هم ما شماری از عکس هایی که در روستاهای دوردست افغانستان مراسم بزرگداشت حضرت امام برگزار شده بود را گرد آوری کردیم و در اینجا در کنار هم در سه فصل و یک نوشتاری از یک کارشناس محترم هموطن فرهنگی من که من ایران را وطن فرهنگی خود می دانم.
بله.
آمد و اینم به این دلیل بود که من همیشه در بخش فرهنگی ایران افغانستان نگاه می کردم بخشی از محورها رو مغفول می دیدم، هم نگاه می کردم که بخشی از ارتباط هایی که بسیار عمیق است در بین ما، خب متاسفانه آثار تولیدی در باره آنها نداریم. یکی از این مجموعه ها، یکی از این آثار مغفول مانده همین ارادت افغانستانی های مجاهد و متدینی بود که آثاری در رابطه با ارادت آنها برای حضرت امام منتشر نشده بود و خداوند توفیق داد که من بعد از یک بررسی کامل به جمعی از خاطره ها برسم و شعرهای هموطنانم را گردآوری کنم و بخش از عکس های نایاب و کمیاب را به دست بیارم و در یک مجموعه به نام در آغوش قلب ها منتشر کنم تا همه ارادتمندان حضرت امام در هر جایی که هستن به آن دسترسی پیدا بکنند و لذت ببرند.
این اولین کتاب که نیست آقای رجایی؟
نه، این اولین کتاب نیست. مجموعه دومی که از من منتشر شد باز هم ربطی به این ارادت ها داره، درباره حضور رزمندگان افغانستانی در دفاع مقدس منتشر شده، کتابی که با حجم بسیار زیاد و در 528 صفحه.
نام کتاب آقای رجایی؟
از دشت لیلی تا جزیره مجنون.
به به.
این کتاب 528 صفحه دارد که 270 تا سند، عکس و مکتوب رنگی از حضور افغانستانی ها در جبهه های مختلف ایران آمده و ثبت شده که اون یگانگی و برادری ما را بیشتر به اثبات برساند.
کدوم ناشر آقای رجایی؟
بازم انتشارات راهیار منتشر کرده.
راهیار.
آره، این کتاب هم اتفاقا دوستان ما در انتشارات راهیار یک کار بسیار پسندیده‌ای را انجام دادن. جفت کتاب قیمت اصلیش ظاهراً 72 تومان میشه و دوستان من با 45% تخفیف هر که این دو تا کتاب را بخرن با 40 تومان بهشان هدیه یا تحفه خواهند داد.
بسیار عالی. فقط شما تو فرمایشاتون یه بار گفتین افغانی، من یادمه که با این دوستان افغانستانی که تا حرف میزنن میگم افغانی، میگن واحد پول این، ما افغانستانی هستیم. بله، گفتم به شما تذکر بدم که یادتون باشه ما هم حواسمون جمعه.
خب این اتفاقی است که متاسفانه از بس در جامعه تکرار شده که حتی خود ما هم گاهی ناخواسته این کلمه رو بیان میکنیم،
ولی ما حواسمون جمعه.
آره، اولین بار همین کلمه رو من در برنامه خندوانه یادآوری کردم که دوستان ما اگر ما رو افغانی نگویند افغانستانی بگویند بهتر است. به این دلیل حالا بگذاریم از این بحث. کتابی که از دشت لیلی تا جزیره مجنون نام گرفته، این کتاب هم به خاطر اون ارادت بچه های افغانستان به حضرت امام است که اکثر مقلدین حضرت امام از افغانستان آمدند در سالهای اولیه جنگ.
بله.
برای اینکه اینجا آموزش ببینند و برگردند به جبهه جهاد اسلامی افغانستان در برابر روس‌ها به مقابله بپردازند، اما بعد از آموزش‌های نظامی و فراگیری فنون‌های نظامی بر خود لازم دیدند که به صورت داوطلبانه و خودخواسته یک دوره جنگی را در جبهه‌های ایران هم به صورت عملی حضور پیدا کنند و آموزش ببینند.
خیلی متشکریم جناب آقای رجایی، فرصت ما در این بخش به پایان رسیده. دوست داریم که بیشتر صحبتتون رو بشنویم، اما چون به لحظات اذان هم نزدیک میشیم، زمان بندی ما خیلی دقیق و محدود هست. سپاسگزاریم از شما.
منم تشکر میکنم از شما.
متشکرم. سپاسگزارم.
اول میگفتین من صحبتم
مخاطب کردم. خواهش میکنم. متشکرم. خواهش میکنیم. سپاس فراوان جناب آقای سرور رجایی، نویسنده در واقع کتاب در آغوش قلب‌ها، با ما بودید در هفت اقلیم.
از زنده باشید. درود بر شما.
سپاس فراوان. چشم بسته بخوان، برای دیدن چهره زنان ایرانی در دفاع 8 ساله آینه شفافتر از گفتار و نوشتار خود آنان نیست. زنانی که در خطوط مختلف نبرد ایستادند تا از آنچه که دوست دارند دفاع کنند. بسیاری از این زنان به خاک افتادند، بسیاری به اسارت دشمن در آمدند، بسیاری زخم برداشتند، بسیاری بر بالین مجروحان جنگ بیدار ماندند و آنانی که به خانه بازگشتند بسیار نیستند. برای این زنان هنوز جنگ به پایان نرسیده است، زیرا همواره رنج چشم انتظاری و زخمهایی که به آن همخانه مانده اند چون تابلوی از دلشان آویخته است. دیواری از امید که هاشورهایی از روشنی بر آن تابانده است. واحد زنان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری که چراغ آن در مرداد ماه سال 1379 در اتاق کوچکی روشن شد، تلاش می کند ما را برای دیدن دنیایی از فداکاری و صبر و امید دعوت کند. دنیایی که فقط در آینه نوشته‌ها و گفته‌های این زنان بزرگ می‌توان دید.
دختران OPD. خاطرات مینا کمایی، مصاحبه و تدوین لیلا محمدی. گوینده لیلا موسوی. در اتاق کنار مامان دراز کشیده بودم که مهری خواهرم صدام کرد: مینا بودو آب شد اومد. مامان در خواب تکانی خورد. بالش رو روی رخت خواب ها انداختم و به حیاط دویدم. مهران، مهرداد و مهری در حیاط بودن. به مهری گفتم یواش، داد نزن، ماما خوابش برده. گرمای آفتاب تابستان کف سیمانی حیاط را داغ کرده بود. آب شد کم کم کف حیاط را پر می کرد. پاچه شلوارهای من را بالا زدیم و منتظر ماندیم که آب کاملا کف حیاط را پر کند. مهران و مهرداد با پارچه درز در آهنی کوچه را مسدود کردند. بعد از جمع شدن آب توی حیاط بالا و پایین می پریدیم و بازی می کردیم. آب تا زانوهای من می رسید. از داخل آن گوشماهی جمع می کردیم و به هم نشان می دادیم. وقتی کف حیاط حسابی خنک شد، ما هم از بازی خسته شده بودیم. پارچه های درز در را برداشتیم. آب با فشار به کوچه رفت. بچه های کوچه پشت در جمع شده بودند تا پای خود را با آب بشویند. خوشحال بودیم که کف حیاط مثل هر روز برای خواب شب خنک شده است. آن موقع پدرم کارگر ساده شرکت نفت بود و خانه ما یکی از خانه های شرکت نفت در منطقه فرح‌آباد، قدس امروزی، ایستگاه 6 بود.
مینا کمایی از دختران شجاع آبادان بود که پس از شروع جنگ تحمیلی به رغم ناامنی شهر در آبادانی که زیر آتش توپ و خمپاره بود ماند و به همراه تعدادی از دوستانش کار امداد رسانی به مجروحان را انجام داد. او و همراهانش خطر را به جان خریدند تا به دیگران کمک کنند و مایه دلگرمی باشند. مینا کمایی در کتاب خاطرات خود دختران اوپیدی خواننده را به روزهای آغاز حمله رژیم بعث عراق به ایران اسلامی می‌برد.
پدر باغ پشت خانه را کرت بندی کرده و توی آن سبزی خوردن و گل کاشته بود و به خاطر مهران فضای سرپوشیده باغ پشت خانه را آجر چیده بود تا او در آنجا درس بخواند. او هم کتابخانه‌ای در آنجا درست کرده بود. از ما 2 ریال می گرفت تا عضو کتابخانه شویم و بتوانیم کتابهایش را به امانت بگیریم. گاهی دخترها را 2 به 2 می کرد و به سینماهای مختلف می برد. خودش قبل از ما 1 بار فیلم را می دید. اگر خوب و مناسب بود ما را هم می برد. همیشه موقع برگشتن به خانه برای ما شیر کاکائو و خوراکی می خرید. آبادان علاوه بر سینما ریکس که در زمان انقلاب دچار آتش سوزی شد، سینماهای دیگری هم داشت که من نامشان را به خاطر ندارم. مهران ما را به هر یک از این سینماها که فیلم مناسبی داشت می برد. بعضی شبها به باشگاه می رفتیم. باشگاه کارگری باغ بزرگی بود که داخل آن میز و صندلی چیده بودند و شبیه رستوران بود. گوشه ی از باغ هم به رقص و بار مشروبات اختصاص داشت. بعضی از خواننده ها هم در آنجا برنامه اجرا می کردن. ما به قسمت رستوران مانند می رفتیم. غذای مورد علاقه ما کباب بود. معلم ورزش ما در دوره راهنمایی مرد بود. همه ی بچه ها سر زنگ ورزش باید لباس ورزشی می پوشیدن. ولی من لباس ورزشی نمی پوشیدم. او هم همیشه می گفت نمره تو 0. با اینکه از سختگیری های مهران زیاد راضی نبودم، اما مامان ما را طوری تربیت کرده بود که خودمان همه مسائل را رعایت می کردیم. من حتی جرأت نمی کردم سوالی از مردها بپرسم. با مردها خصوصا غیر محارم خیلی کم حرف می زدم. بقیه ی روزهای سال غیر از ماه رمضان حجاب چندانی نداشتیم و نماز نمی خواندیم. اما در ماه رمضان مسائل را خیلی سفت و سخت رعایت می‌کردیم.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب شنیداری دختران اوپیدی خاطرات مینا کمایی بود که لیلا محمدی مصاحبه و تدوین اون رو انجام داده و انتشارات سوره مهر همون رو منتشر کرده. شما شنونده ی برنامه زنده ی 7 اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. 7 اقلیم برنامه‌ای که به همه ی حوزه‌های فرهنگ و هنر می‌پردازه، به شما کتاب معرفی می‌کنه، رویدادهای فرهنگی و هنری رو به شما معرفی می‌کنه و هر روز بر روی موضوع خاصتری به صورت متمرکز اون موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میده و تمرکز داره. امروز هم به دلیل اینکه در آستانه 14 و 15 خرداد قرار داریم به این مناسبت تاریخی می‌پردازیم. ساعت 20:30 است و ما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. شنوندگان محترم، موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:37 است.